دیگر رئیس جمهور نبود. در این انتخابات حدود 80 تن از جمله بابک زهرایی رهبر حزب کارگران سوسیالیست پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 که مدتی نیست در دهه 60 زندانی شده بود نامزد شدند که تنها 2 تن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عباس شیبانی نماینده مجلس تاییدیه شورای نگهبان را کسب کردند. اما فضای انتخابات و رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری چگونه بود؟ آن هم در فضای جدید سیاسی ایران. البته میشد حد زد که کفه ترازو به سود اکبر هاشمی رفسنجانی سنگینی می کرد. سیاستمدار و روحانی که مرد قدرتمند ایران پس از آیت الله خمینی به شمار می رفت. او در این انتخابات بیش از 15,500,000 رای کسب کرد و آقای شیبانی نیز تنها حدود 635,000 رای به دست آورد. انتخابات سال 68 با شرکت بیش از 16,450,000 تن برگزار شد و این در حالی بود که بیش از 30,000,000 تن واجد شرکت در انتخابات بودند. به عبارت دیگر تنها حدود 54% واجدان شرکت در انتخابات پای صندوق‌های رأی رفتند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس دلیل عدم رغبت گسترده مردم برای شرکت در انتخابات را به این دلیل می‌داند که به طور کلی رقابت ریاست جمهوری در ایران بین سال‌های 1360 تا 1372 درون حکومتی نبود و به گفته او خودی‌ها به شکل جدی با هم رقابت نمی‌کردند.
در تمام این دوران کسایی که در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای آمدن افرادی بودن که حتی بعضیشون به خود آقای هاشمی آقای خامنه‌ای را دوره ریاست جمهوری سال 1968 تازه جنگ تمام شده و به عبارتی یک انتخابات تقریبا شکل سوری داشت، یعنی سوری حتی رقابت در اون حکومتی هم توش وجود نداشت. این به این نکته باید توجه کرد.
از سال 1368 تا 1372 تغییرات زیادی در ایران روی داد. ایران دیگر ایران دوره جنگ نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی چهره ایران را تغییر داده بود، ضمن اینکه دولت او می‌کوشید مناسبات بهتری را با غرب ایجاد کند. احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد از سیاست‌های اقتصادی آن دوره می‌گوید:
بعد از پایان جنگ و نسل و انتخاب رئیس جمهور جدید تحولاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیره که شاید بشه گفت مهمترین ممیزه اون خصوصی سازی. افزون بر این سیاست درهای باز اعمال میشه به این معنا که واردات از حدود 16 میلیارد دلار به نزدیک 30 میلیارد دلار میرسه در این و به طور کلی سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. به خاطر اینکه منابع سرمایه گذاری در ایران محدود بوده، خب استفاده میشه از استقراض، قرض گرفتن از بانک مرکزی و همچنین از خارج. به همین دلیل هم است که بدهی های ایران، بدهی های خارجیش تا حتی 23 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه که بعد از این سرمایه گذاری ها و اون سیاست های درهای باز واردات، نرخ رشد اقتصادی که منفی بود به حدود 6% به طور میانگین افزایش پیدا میکنه. تبعات این رشد اقتصادی سریع یکی تورمی بود که یکی از بالاترین تورم هایی در اقتصاد ایران هست، حدود 50% در همین دوره اتفاق میفته، ولی این تورم کاهش پیدا میکنه و این سیاست درهای باز، خصوصی سازی و همچنین توجه به مصرف باعث میشه که سطح زندگی از دوره جنگ فاصله میگیره، افزایش پیدا میکنه و اشتغال هم تا حدی به وجود میاد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در روز 21 خرداد سال 1372 برگزار شد که از میان 128 نامزدی که ثبت نام کرده بودند، تنها 4 شخص توسط شورای نگهبان تایید شدند. این 4 نامزد احمد توکلی، دبیر اقتصادی روزنامه رسالت، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رجب علی طاهری، مجری طرح سازمان صنایع دفاع و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بودند. این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری از سال 1360 به بعد نبود، زیرا احمد توکلی از آنچه بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی، کم اعتنایی کارگزاران دولتی به مشارکت سیاسی مردم و رفاه طلبی مینامید انتقاد می‌کرد. اما هواداران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به دگرگونی وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال گذشته به این انتقادها پاسخ می‌دادند. بر اساس گزارش وزارت کشور، در انتخابات سال 1372 بیش از 33 میلیون تن واجد شرایط رای دادن بودند که از این تعداد حدود 16 میلیون و 800 هزار تن شرکت کردند و رای دادند. نتیجه انتخابات چه بود؟ احمد توکلی بیش از 4 میلیون، عبدالله جاسبی حدود 1 میلیون و 500 هزار، رجب علی طاهری حدود 400 هزار و اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از 10 میلیون و 560 هزار رای کسب کردند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 اولین انتخاباتی بود که تا حدودی انتخابات حالت رقابتی داشت، در این حالی که فضای سیاسی برای نقد حاکمیت وجود نداشت. آقای احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی که از تبار سیاسی مشترکی با آقای هاشمی رفسنجانی بود و نزدیک به جناح اصولگرای اون موقع مشهور به جناح روحانیت مبارز بود، انتقاداتی رو متوجه سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی کرد که در اون مقطع تونست این انتقادات در بین مردم جا باز کنه و رأی رو در برخی از مناطق برای خودش کسب کنه. ولی مجموعاً فضای سیاسی فرهنگی جامعه در اون سال بسیار فضای بسته‌ای بود، فضای تحرک سیاسی برای احزاب چپ، احزاب موسوم به همسو با روحانیون مبارز آنچنان فراهم نبود و مطبوعات آزادی که بتونن اطلاع رسانی شفاف رو داشته باشن هم نبود. تنها رسانه ملی رسانه صدا و سیما بود که در اختیار برادر آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای محمد هاشمی رفسنجانی، که او هم در کلیه پروپاگاندهای همسو با آقای هاشمی رفسنجانی از این رسانه به نحو احسن استفاده میکرد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم در اون مقطع به شدت از آقای هاشمی و دولت ایشون حمایت میکردن و آقای هاشمی در واقع همه عوامل برای پیروزی رو در اختیار داشت.
به این ترتیب بود که آقای هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به خیابان پاستور تهران رفت. دوره‌ای که اگرچه او سیاست‌های اقتصادیش را ادامه داد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری به ویژه در عرصه فرهنگی مواجه شد. انتقادهایی که همزمان با شکل‌گیری انصار حزب الله، گروه هوادار رهبر جمهوری اسلامی بود. در این حال سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی تحت شعاع مسائلی مانند ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در برلین قرار گرفت که مانع عادی‌سازی مناسبات با غرب به شمار می‌آمد.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود با مروری بر مهمترین تحولات سیاسی ریاست جمهوری ایران در دوره‌های پنجم و ششم در چارچوب ویژه برنامه انتخاباتی سال 96 رادیو فردا. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
آقای قالیباف میخواد شکایت کنه از آقای جهانگیری به خاطر آمار کذب. آره آقای قالیباف، یه ذره بالا گفته دیگه، چه فرقی میکنه یه ذره پایین تر؟ آمارش غلطه دیگه، ولی اصل قضیه که درسته، که مال هر شیشتاتون هم درسته ها. بابا شما جیب ماها رو نزنین، نمیخواد وعده وعید بدین، نمیخواد یارانه ها رو زیاد کنین.
آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای، دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92. ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجلاس بین المللی دو روزه ای در نزدیکی پکن با هدف احیای جاده ابریشم با شرکت دبیر کل سازمان ملل متحد و رهبران 29 کشور آغاز به کار کرده. در این اجلاس علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران هم حضور داره و گزارشی میشنویم از جزئیات این اجلاس در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
گرد آمدن رهبران نزدیک به 30 کشور در چین به منظور توسعه یک طرح تجاری چینی است که میتواند نفوذ جهانی پکن بر تجارت و ژئوپلیتیک یا امور جغرافیایی سیاسی را افزایش دهد. این اجلاس دو روزه طرح موسوم به یک کمربند یک راه شی جین پینگ را با هدف احیای مسیر تجاری راه باستانی ابریشم به نمایش می‌گذارد. طرح رئیس جمهوری خلق چین اولین بار در سال 2013 میلادی رونمایی شد. شی جین پینگ 124 میلیارد دلار برای اجرای این پروژه اختصاص داده که در پی ارتباط دادن چین با آفریقا، آسیا و اروپا به وسیله شبکه‌ای از بنادر، خط آهن‌ها، جاده‌ها و شهرک‌های صنعتی است. رئیس جمهوری چین که در برابر شرکت کنندگانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سخن می‌گفت، به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که این طرح اقدامی جهت توسعه نفوذ چین در سطح جهانی نیست. شی جین پینگ از جهانی شدن دفاع کرده، همان گونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول داده است در تجارت و روابط بین المللی اول آمریکا را قرار دهد. رئیس جمهوری چین همچنین 8 میلیارد و 700 میلیون دلار برای کمک به کشورها و سازمانهای بین المللی در نظر گرفته است که در پروژه احیای راه ابریشم مشارکت دارند. به گفت این پروژه به روی هر کس باز است، از جمله آنهایی که در اروپا و آفریقا هستند. اجلاس پکن تا چه اندازه میتواند حائز اهمیت باشد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس به رادیو فردا میگوید
این جاده ابریشم میدانید یادآور دوره است که حمله بار از چین تا حدود اروپا، یعنی زمانی که ساعتی حدود 40 کیلومتر این کاروان حرکت میکرد بازرگانی رو انجام میدادن. این اسم از اون موقع میده. این مشکل ترابری دیگه مشکل نیست. نشست باید به ایجاد قوانین کسب و کار آزاد بین این کشورها بیانجامد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گشایش اجلاس پکن حفاظت طلبی، سیاست ممانعت از تجارت آزاد از طریق ضوابط دولتی مثل وضع تعرفه ها و محدود کردن واردات را تهدیدی برای اقتصاد جهانی دانست. پوتین همچنین از آنچه که تحریمات غیرقانونی خواند گلایه کرد که احتمالاً اشاره‌ای بود به یک سری تحریمات کشورهای غربی بر سر اقدام مسکو در ضمیمه کردن کریمه از اوکراین به خاک روسیه. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که در این اجلاس حضور دارد، قرار است روز دوشنبه در حاشیه آن با چند تن از همتایان و میهمانان دیدار کند. اجلاس پکن و طرح احیای جاده ابریشم چقدر میتواند برای ایران سودمند و کارساز باشد؟ جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران چه فایده میتواند ببرد فراوان از بازرگانی و داد و ستد آزاد؟ اما این مشکل، مشکل ترابری و حمل کالا نیست که دیگه مشکل امروز جهان نیست، بلکه مشکل فضای کسب و کار آزادی تجارته که اون شوربختانه در ایران وجود نداره. چنان که میدانید در آخرین گزارش بانک جهانی فضای کسب و کار در ایران که در دوره آقای روحانی چند پله بهتر شده بود دوباره بدتر شده. این مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی است.
شماری از رهبران کشورهای غربی در اجلاس پکن حضور دارند، گرچه بریتانیا، فرانسه و آلمان مقامات ارشد مالی خود را فرستادند و آمریکا یک مشاور ارشد کاخ سفید واشنگتن را اعزام کرده است. در اجلاس پکن، آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول و جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز شرکت کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، آلمازبک آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس، نواز شریف نخست وزیر پاکستان و الکساندر ووچیچ نخست وزیر صربستان از جمله رهبرانی هستند که در اجلاس پکن حضور دارند.
با شنیدن گزارش بکتاش خمسه‌پور تا ثانیه‌های دیگه مروری می‌کنیم بر سرخط مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان رأس ساعت 14:30 دقیقه 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران.